بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیاتی که با آن بر حجیت خبر واحد استدلال کرده اند، یکی از اون آیات آیه کتمانه، آیه نبع آیت النبع، آیه دوم آیت النفر، آیه سوم آیت الکتمان. چون در این آیه کلمه کتمان آمده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خداوند منان در این آیه بر کسانی که بینات خدا را کتمان میکنند، دلائل خدا را کتمان میکنند بعد از آنی که خدا بیان کرده. الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، شواهد و بینات دین خدا را کتمان میکنن. خدا میفرماید من بر آنها لعنت میکنم و لعنت کنندگانم بر آن لعنت میکنن. لعنت در قرآن به معنای دوری از رحمت حقه. هر موقع بگن اللهم لعنه، یعنی او را از رحمتت دور کن. شأن نزول آیه را باید بدونیم کجاست. شأن نزول آیه کتمان بشائر نبی در تورات و انجیل. در تورات انجیل علائم پیغمبر خاتم آمده، خدا آن را در تورات انجیل بیان کرده. اما گروهی از احبار و رهبان، احبار مال یهود، رهبان مال مسیحیانه، گروهی از اینها بینات خدا را و هدایت های خدا را پنهان می کردن، در حالی که قبل از بعثت پیغمبر افتخار می کردن که در آینده یک پیغمبری مبعوث خواهد شد، آیین ما را تصدیق خواهد کرد، آیین توحید و آیین شرک را ابطال خواهد کرد. آیه کریمه در دو جا این مسئله بیان شده. و که از کرم یستفتحون علی الذین کفروا، همین احبار یستفتحون طلب پیروزی می کردن که با آمدن پیغمبر عربی امی ما بر شما غلبه خواهیم کرد. یستفتحون یطلبون الفتح علی الذین کفروا. هر پیغمبر نیامده بود در مدینه این مسئله را بر مشرکین می گفتن. یستفتحون یعنی این احبار رهبان، علالذین اشرکو، بر کسانی که مشرکن طلب پیروزی میکردن. در آیه دیگر میفرماید که یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم، میشناختن پیغمبر را اونچنان که پیغمبر اونچنان که بچه های خود را میشناختن. قرآن کریم خبر می‌دهد که این احبار رهبان زمینشون قبل از بعثت پیغمبر این بود. یستفتحون به وسیله آمدن پیغمبر طلب پیروزی می‌کردن بر مشرکین. گفتن صبر کنید، صبر کنید، پیغمبری از همین عرب‌ها برمی‌خیزد، آیین توحید را تقویت می‌کند، شرک را می‌کوبد. آیه دیگر می فرماید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، مجوح بکنیم. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. آیه شأن نزولش اینه، میفرماید الذين آتيناهم الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. در تورات انجیل گفتیم، حالا که پیغمبر آمده میگه نه، اسم پیغمبر در تورات نیست، این بشائر در تورات نیست، بشائر و علائم پیغمبر اکرم را کتمان میکنن. خدا میفرماید اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این معنی آیه است. اما کیفیت استدلال بالملازمه هست. چطور؟ بالملازمه. اگر کتمان حرامه، منشه قبول واجبه. معنا ندارد که کتمان حرام باشد اما قبول واجب نباشد، بشه لعن. کیفیت استدلال بگو بالملازمه. اگر در واقع کتمان حرامه پس قبولم واجبه، و الا برای او منبر رفتن واجب باشد، داد زدن واجب باشد، اما پا منبری عرض کنم خدمت که به قول معوام ککشم نگزد، اصلا قبول نکنه. میگن چه فایده دارد ما منبر برویم و داد بزنیم و فریاد بکنیم اما پا منبری اصلا متأثر نشه. از حرمت کتمان پی میبریم به لزوم قبول قول این آدمی که بیان میکند. خب الاشکال تا اینجا ماهه، اما الاشکال هر دو مطلب خوبه. شأن نزول ماهه، شاهدها را آوردن. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. اون آیه دیگر هم خدمتتون خوندم، بکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا. این درسته. دومی هم درسته، اگر کتمان حرامه قبول واجبه، اما شرایط قبول در مقام بیانش نیست. یک نفر باشن گوینده یا دو نفر، مفید علم باشد، مفید زن باشد، در مقام بیان این نیست. فقط در مقام بیان این است که کاتمان، آنهایی که کتمان میکنن، از رحمت خدا دورن. البته بالمزازمه دارد که ما قبول کنیم، اما در چه شرایطی در مقام بیانش نیست. ممکنه قول یک نفر نباشد، قول دو نفر باشد. مثال بزنید، مثل شهادت. قول شاهد برش گفتن واجبه، و من یکتمها فانه آثمٌ قلبه. هر کس شهادت را کتمان کند آثمٌ قلبه. اما قول یک نفر حجت نیست، حتما باید دو نفر باشه. بنابراین کتمان حرام، قبولم واجب اجمالاً، اما شرحش بیان نشده، ترکیبش بیان نشده. لعل باید گوینده دو نفر باشد، لعل سه نفر باشد، لعل حد استفاضه برسه، لعل حد تواتر برسه. چون در مقام بیان این حیثیت نیست، این آیه اجمالاً میگد بر این که خبر و خبر مخبر حجت، اما در چه شرایط در مقام بیانش نیست. آقایان باید این قاعده را بچشن، نه که بشنون، که چگونه آیه در مقام بیان هست، چگونه در مقام بیان نیست. اینه باید آقایان بچشید مسئله را. آیه وضو در مقام بیانه، از اول میخواد وضو را بگرد. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. وارد میدان شده. اما این آیات دیگر که خوندیم نه، مثلا آیه نفع در مقام بیان تقسیم کار به این طرف نمی پردازد. همچنین این آیه در مقام بیان حرمت کتمانه. اینه میخواد بگه، بگه لعنت بر شما که این همه آثار و علائم پیغمبر را میدانید و اما کتمان میکنید. فشارش بر همینه. و ما گفتیم بالملازمه میفهمیم که قولش حجته، اما شرایط لوازم خصوصیات در مقام بیانش نیست. آقایان بعض مسائل را باید بفهمند، بعض مسائل را باید بچشند. چشیدن فوق فهمیدنه. یعنی در خود آیه دقت کنید، ببینید فشار آیه بر چیه. فشار آیه بر حرمت کتمان، بقیه جنبه جانبی داره. الآیت الثالثه، الآیت الرابعه، آیت السؤال عن اهل الذکر، آیت السؤال عن اهل الذکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما ارسلنا قبلك الا رجالا. در دو سوره این آیه آمده، در سوره نحل آمده و سوره انبیا هم آمده. در سوره نحل من دارد آیه به این شکل، و ما ارسلنا من قبل که. اما آیه بعدی که من میخونم ارخرم آیه دیگر، اونجا من ندارد، و ما ارسلنا قبل که. البته باید مفصلن به ما بگن چرا در اونجا من هست، چرا در اینجا من نیست. تمام آیات قرآن واو و فاش روی نکته هست. خیال نکنیم که تفنن در کلامه، نه، حتی واو و فاش روی نکته هست. در اون سوره انبیا از کلام خدمتون که من دارد، اما در این سوره دیگر من ندارد. و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اما اون آیه‌ای که در سوره دیگر هست که الان میخونم زیرم دارد، و ما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام و ما كانوا خالدين. و من این دومی را انتخاب کردم که محل شاهد ما باشه. از کنم شأن نزول آیه را باید دید. شأن نزول آیه، آیه را روشن میکند، البته به شرط که شأن نزول معتبر باشد. نوعاً شأن نزول پرده ابهام را کنار میزند. الان من شأن نزول را میگم، ببینید آیه روشن میشه. و ما ارسلنا، اولش همان آیه دیگه، و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. شأن نزوله. عرب های مشرک میگفتن پیغمبر نباید بشر باشه، پیغمبر باید ملک باشد، چون با خدا تماس میگیرد، بشر قابلیت تماس با خدا را نداره، باید ملک باشد. یکی از اشکالاتی که بر رسول خدا داشتن، گفتن تو بشرید مثل ما، ما لحاظ رسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. قرآن این رد میکند، میگه اگر علاقمند مطلب بفهمید برید از یهود و نصارا بپرسید آیا قبل از این پیغمبر پیغمبری از بشر نیامده؟ به شما خواهند گفت بله، غیر از این پیغمبر انبیا آمده اند، رسولی آمده اند. و ما ارسلنا قبلک الا رجالا لا ملائکه. اونها میگفتن حتما ملائکه باشه. میگد نه، و ما ارسلنا قبلک الا رجالا، بشر را فرستادیم. نوحی الیهم، شک دارید؟ فسألوا اهل الذکر، بروید از اهل ذکر بپرسید که همان احبار یهود باشد. ارقرم به رهبان نصارا از آنها بپرسید. خواهم گفت نه، انبیا لازم نیست که ملک باشد، انبیا باید بشر باشد. حتی اگر ملکم باشد به درد نمیخوره، باید همجنسش باشد، کند همجنس با همجنس پرواز، همجنس میتواند با همجنس تماس بگیره. و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، شک دارید؟ فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دو، میگفتن این پیغمبر که قضا میخوره، ما لهذا الرسول یأکل الطعام. جواب بگه و ما جعلناهم جسدا، اون انبیاء قبلی هم جسد خشک نبودن، بلکه جسد با روح بودن، غذا میخوردن، ازدواج میکردن، آب میخوردن. و ما جعلناهم جسدا، رد اون اشکاله، ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. بعد میگن این پیغمبر که میمیره، میگه باشد، و ما کانو خالدی، انبیاء قبلی هم دائم نبودن. پس آیه را فهمیدیم معنیش چیه. و ما ارسلنا قبلک یا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این آیه مشترکه در دو سوره، اما دیگری زیلم دارد. و ما جعلناهم جسدا و ما کانو خالدی. این یه مرحله. مرحله دوم کیفیت الاستدلال، مرحله سوم اشکالات. از مرحله اول فارغ شدیم، الان مرحله دوم کیفیت الاستدلال. الکلام الکلام، الاستدلالو بگو بالملازمه. اگر سؤال واجبه، خب معلوم میشود که قبولم واجبه دیگه. اگر واقعا سؤال کنم عمل نکنم که لغوه. از این که امر میکند سؤال کن، معلوم میشود اگر سؤال کرده با جواب گرفتیم، عمل به اون واجبه. در واقع دلالتش بل ملازمه است. دو مرحله را گذراندیم. حاجای خراسانی، دو مرحله چه بود؟ اول معنا الآیه، الثانی کیفیت الاستدلال. اگر سؤال واجبه نباید لغو باشد، پس عمل هم به این سؤال واجبه. المرحله الثالثه یا حق علامه گلستانم است که خسته شده. المرحله الثالثه الاشکالات، پنج تا اشکال به این استدلال کرده اند، پنج تا. ستاره اگر خدا توفیق بدهد میخونیم، بقیه را برای فردا. الاشکال الاول، اشکال اولی که کرده اند این آیه، اگر سیاق آیه را بگید، احبار یهود را میگن، احبار یهود و رهبان نصارا. اگر روایات ما را بگید، ائمه را میگن. در کافی بابی هست نحن و اهل الذکر. بنابراین این آیه ارتباطی به زراره و محمد ابن مسلم ندارد. فاسألوا اهل الذکر ای الاحبار و رهبان، اگر سیاق آیه را بگیریم. اگر روایات را بگیریم، اهل بیت را میگیرد. این چه ربط دارد به عطار و بقالی که برای ما نقل روایت میکنند؟ این اشکال وارد نیست. یلاحظ علیه، اون چیه؟ اون این است که این آیه را بد معنا میکنید. شما خیال میکنید که آیه در مقام بیان حکم تعب تعبدیست. حکم تعبدی را نمیگه، حکم فطری را میگه. فطرت انسان این است که اگر نداند از دانا سؤال کند. پسر بچه از مادر سؤال میکند، دختر از مادر سؤال میکند. این یه امر فطری است. آدم های ناآگاه از آگاه سؤال میکنند. این آیه ضابطه کلی را میگد. قایت ما فی الباب جا به جا فرق میکنه، جا به جا فرق میکنه. قومیه یه مسئله میگن، میدونی یا نه؟ میگن جا به جا تا دسته این، جا به جا چی؟ یه مسئله دارم. جا تا جا کن عبدو، جا جا کن استه. جا به جا فرق میکنه. اگر بناس حالات انبیاء گذشته را بپرسیم، باید بریم سراغ عرض کنم احبار و رهبان. اگر بناس معارف دین و احکام دین را یاد بگیریم، باید بریم سراغ ائمه. اگر اون عوام میخواد وظیفه خودش را بداند، اون باید مراجعه کند به جناب مفتی. آیه در مقام بیان حکم تعبدی نیست، آیه در حقیقت بیان یک حکم فکری انسان است. بنابراین منحصر به احبال رهبان نیست، منحصر به جناب ائمه نیست، مورد به مورد فرق میکند. اگر بناس انبیاء گذشته را بشناسیم، رجوع بکنن به احبار رهبان. اگر معارف را میخوان بشناسیم، احکام کلی به ائمه. اگر عوام است، مراجعه کند به مفتی. بنابراین اختصاصی تو کار نیست. این یک. الاشکال الثانی، اشکال دوم این است که السؤال بنویسید لغایت العلم، السؤال لغایت العلم. ظاهر آیه این است که سؤال کنید جاهل بشود عالم، نادان بشود دانا. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فاعلموا، ان کنتم لا تعلمون فاعلموا. این به خاطر علم، ربط به عمل نداره. بنابراین فقط مربوط بشود به مسائل عقائدی که در اونجا عمل مطرح نیست، در اونجا علم مطرحه. اشکالی نه. این کنتم لا تعلمون اسألو حتی تعلمون، نه که حتی تعملو. بنابراین این مربوط به کتب فقهیه نیست، در کتب فقهیه عمل مطرحه، از طهارت تا دیات عمل مطرحه. این آیه نمیگد اسألو حتی تعملو، این آیه میگد اسألو حتی تعلمو. بنابراین این مربوط است به عقاید و احکام و عقاید و معارف و یا مثلا حالات انبیا. مرکز اشکال بدون ما میگد راجع به این است که سؤال کن تا بدان، در احکام سؤال کن تا عمل کنه. این آیه عمل را شامل نیست. یلاحظ علیه، بی جهت میگید عمل را شامل نیست. تا سؤال چه سؤالی باشه؟ اگر سؤال از انبیاء گذشته است، البته علم. اگر سؤال از معارف، مسلماً در اونجا قاعدت علم. اما اگر سؤال مربوطه به عمله، خب اسأل حتی تعمل. باید نتیجه تابع مورد سؤال باشد. بگو نتیجه تابع مورد سؤال باشد. اگر مورد سؤال جنبه علمی دارد، البته علم پیدا میکنیم. اما اگر مورد سؤال جنبه علمی ندارد، جنبه عملی دارد، اونجا عمل میکنیم. بناهن علا هازا این دوتا اشکال، اشکال واردی نیست. مهم این است که سه اشکال دیگر را مطرح کنیم. اشکال اول که می گفتن این مربوط به دو طائفه هست، چه رب دارد به مفتی؟ عرض کردم که این آیه حکم تعبدی را نمیگد، حکم فطری را میگد. اگر فطریه فرق نمی کند حالات انبیا یا اهم عارف و یا احکام. هر کسی مشکل خودش را باید از دکتر اون مشکل باید سؤال کنه، از عالم اون سؤال. در عوام از کنم از عالم سؤال میکند برای عمل. اشکال دومم که میگفت که این به خاطر این است که علم پیدا کنی. در احکام جنبه علمی مطرح نه، جنبه عملی مطرحه. گفتم این تخصیصم تخصیص زائدیه. سؤال غایت تابع کیفیت سؤال. اگر کیفیت سؤال جنبه علمی دارد لکی تعلمو، اگر مورد سؤال جنبه عملی دارد لکی تعملو. السالس، اشکال سوم را میگیم که روش مطالعه کنید جوابش برای فردا. السالس اون این است که در خبر واحد تفکر مطرح نیست، فقط نقل مطرحه. زراره میگه قال الصادق الصلح جائز بین المسلمین الا ما حرم حلالا او احل حراما. جنبه فکری نداره، جنبه نقلی داره. اگر به من اجازه بدید یه احالتی به راوی بکنیم برای فهم مطلب. راوی مثلش در نقل قول امام صادق، مثلش جنبه ضبط صوت، فقط کلام امام را نقل میکند، من میشنوم. اما آیه میگه فسألو اهل ذکر، اهل مذاکره و اهل فهم و اهل فکر. بنابراین این اگر حجت باشد جایز که گوینده که بگم گوینده جنبه علمی و فکریش در آن مسئول مدخلیت داشته باشد. فرض کنید حکیم است در باره مسائل مربوط به معارف، متکلم است راجع به اون. فقه هست جنبه استدلالی، مثلا قول مجتهد را میگیرد. مجتهد قولش نسبت به عوام حجت. چرا؟ چون مجتهد جنبه اهل ذکر دارد. احسن، اشاره به مغزش میکنه، درسته. فسألو اهل ذکره ان کنتم لا تعلمون. جایی که مذاکره و فکر و ارکنم یک نوع تأمل در آن باشد. سه گروه را اشکال نداره، احبار رحمان، ائمه، مجتهد را هم میگیرد. مجتهد هم اهل فکره. اما بحث ما در فرقه چهارمه. فرقه چهارم فقط نقشش اصلاح بدیه. عربا میگن دورش، من هر دو اصلاح نمیپسندم. میگن وظیفه ناقل فقط ضبط صوت است و نقل میکنه، چه بسا ممکن از خودش درکش کمتر از درک من باشد. در آن روایت هست که کم عرض کردم خدمتون که ناقل علمن به کسی که هو اعلم من. بنابراین آیه راوی مجرد را نمیگیرد، اون راوی را میگیرد که در روایت یک نوع تصرف داشته باشد. و این خارج از بحث ماست. این اشکال سوم. آقایان امشب کفایه را نگاه کنید و رسائل شیخ و آخون یه جوابی میدهند، ما اون جواب را نمیپسندیم، خودمان میخواهیم یه جواب دیگری بدیم. کفایه و رسائل ببینید از یه راه دیگر وارد میشوند، از راه عدم القول بالفصل. توجه کردی؟ ما جواب دیگر انشاءالله فرداست.